أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. همطور که ملاحظه کردید و بازم در ادامه رو این میمونیم، اینه که ما در این مقاله و در این جلسات بیشتر قصدمون اینه که در مورد حجاب با این نسل چه نوع گفتگویی را باید در میون بگذاریم. خیلی مهمه که گفتگویی که باید پیش بیاد چه گفتگویی است. وقت انشاءالله حالا امروز سعی میکنیم بحثا تمام کنیم. اون چیزی که من فکر میکنم میتونید با این فضا وارد گفتگو بشید اینه که حرفاتون رو میزنید، نه اینکه بحث کنید و استدلال کنید. اینا یکی از جملات خیلی خوب هایدگر که به نظرم ما هم تو متون دینی اون اصلا دقیقا همین کارو میکنیم. ایشون میفرما تبیین خود حجت هست. مثلا شما این قرآن خیلی دلیل و اینا نمیاره، طوری تبیین میکنه که انسان میپذیرد این پذیرفتنی ترین نکتش هست یا پذیرفتنی ترین نحوه این پدیده است. واقعا مثلا دیدین خدا و سنت الهی و معاد و تبیین میکنه. اگه ما با همون روشی که قرآن تبیین میکنه ورود کنیم به قرآن، اصلا میبینیم انگار پذیرفتنی است. این بحثایی که این چند جلسه ما می‌خواستیم در میون بگذاریم همین بود که ما چه گفتگویی به اسم حجاب باید داشته باشیم. وقت معلومه‌شون سوال تیتر پیش میاد، یعنی واقعا بین حجاب و آزادی اصلا میشه تقابل باشه؟ چه نوع گفتگویی به میان بیاد که خیلی مسئله روشن تر از ایناست که انسان هرچه فراسوی دیروزش حاضر بشه پیش خودش، حتما عفیفانه تر حاضر میشه. حالا این در حدی که اینجا بحث میکنیم. من شماره 8 رو دلم میخواد با دقت رفقا باز عنایت بفرمان. ببینید حالا مثلا ما در شماره 8 میایم میگم آقا آیا چیز بزرگی به نام انقلاب اسلامی در این تاریخ واقع شده است یا نه؟ خودت نسبت به این بحث کن یا بررسی کن، بقیهش خودش پیش میاد. دیدم توی یکی از این کلیپ ها خواهرها خوب گفته بودن ما بعد که اومدیم تو انقلاب اسلامی دیدیم انگار حجابم خوبه که داشته باشیم. یعنی بعضی اینا اول که حجاب نداشتن، میگه دیدیم انقلاب اسلامی طوریست که خوب حجاب رو داشته باشیم. اینجاست که ببینید تو این گفتمان ما وروده مستقیم نمی کنیم، نیازم نیست ورود مستقیم بکنیم. آیا رخداد بزرگی به نام انقلاب اسلامی را میشد روش فکر کرد؟ خب اگه روش فکر کنیم بقیهش دیگه دنبال این رخداد برا ما گشوده میشه. متن می خونیم. همه چیز حکایت از آن دارد که در مسیر دینداری آغازی دیگر به عنوان دگرگونی بزرگ با حضور در انقلاب اسلامی در امروز ما پنهان است. یعنی امروزمون همین فرمایش خیلی خوبه امروز حضرت آقام، خب خیلی حرف منطقی است، اصلا بحث دینی نیست. این چی که پیش اومده است این میدانی رو میگشاید. حالا در امروز ما پنهان است به معنای این است که صدها مشکل رو که شناختیم تازه میبینیم راه حلش کجاست. شاید ما خودمون میگم شاید حسنی که نم سرنوشت ما داشت این که ما قبل از انقلاب یه مدتی با آمریکایی‌ها کار میکردیم، برای همین یورانیوم اکسپلور انرژی هسته‌ای خیلی خوب بود برای ما. یه مدتی من تهران بودم، حالا کدوم تهران؟ تهران قوقای پر از فساد و اینا. خیلی خوب بود که فهمیدیم این فاجعه را چطوری باید حل کرد. این که من نظرم هرچه ما بیشتر عمق فاجعه جهان بشر امروز را بشناسیم اونجا بهتر میتونیم بفهمیم جایگاه انقلاب اسلامی چیه. خب معلومه که وقت تنگناهای تاریخی عمیقی داریم که تو دل همین باید اصرار کنیم که حل بشه. متن خیلی انشاءالله این نکته را بتونه به ما بده. خوبه. همه چیز حکایت از آن دارد که در مسیر دینداری آغازی دیگر به عنوان دگرگونی بزرگ با حضور در انقلاب اسلامی در امروز ما پنهان است. اینا روش فکر کنید. و چون امر مهمیست به راحتی به ظهور نمی آید، زیرا هر قدر رویداد بزرگتر باشد پنهانتر است، قاعده است، و تنها در روشنایی صاعقه ای مانند رویداد شهادت حاج قاسم سلیمانی کمی آشکار می شود و دوباره پنهان می گردد. و این یعنی وقتی انسان در مقابل دگرگونی عظیمی قرار گیرد، با نادیده گرفتن و انکار آن همه چیز را از دست می دهد. خیلی جا سختیه که میگن الان انقلاب اسلامی مثل پل صراط است. پل صراط بلغزی تمامی، چون رو جهنم کشته شده است دیگه. فرق میکنه با یه جایی که آدم یه خطا، اینجا خطا نیست، یا در اینجا حاضری یا حاضر نیستی. نیست که میگه و انکار آن همه چیز و با نادیده گرفتن و انکار آن همه چیز خود را میبازد و عکسش، و یا به خود می آید و همه چیز را به دست می آورد، و بشر این دوران در چنین شرایطی است. وقتی دیگه می دونید که اینا خیلی عجیبه تو روایت همون. می فرماد که اگه کسی من جا ابوالحسنه، اگه کسی با خوبی بیاد تو صحنه، یذهب مثلا سیئاتش میره. پس چطور شد ما اون بدی های جزئیه در یک حضور کلی دیگه چیزی نیست که ما را زمین گیر کنه؟ و عکسش، انسانی که تو زمان نیست، تو حضور حقیقی نیست، خوبیاش هم به دردش نمیخوره. مثلا اون روایت خیلی بحث خوبی است، این روایت در جای خودش که مثلا میفرماید حب و علی حسن لا یزرها سیه. امیرالمومنین به عنوان نماد یک شخصیتی که ما باش نسبت درست برقرار کنیم، دیگه زشتی هامون مال ما نمیشه. دیدین یه وقت یه بدی میکنی اما انگار نمیخوایی، وقت عکسش هم بعضی ها هست دیگه، خوبی میکنن ولی انگار نمیخواند، وقت ادامش هم هست دیگه. و بغضوها سیع لا ینفعها حسنه. این روایت بسیار حرف با ما داره. انقلاب اسلامی دقیقا الان همینه که اینقدر بزرگه که یا میپذیریش و همه چیز رو داری، و یا نمیپذیریش و همه چیز رو نداری. و اینا نمیدونم الان شما حساس هستین توی جریان‌های کشور، و اونایی که حتی آقام اشاره میکنن اومدن به یه معنا اما انقلاب رو نپذیرفتن، به هر معنایی ادعای انقلابی بودن در آوردن. میبینیم که بدترین ها شدند، یعنی گاهی بدن کمتر از ترامپ نیستند بعضی از اینایی که تا دیروز به تعبیر حضرت آقا جزی مسئولان بودند، جزی به اصلاح یاران انقلاب بودند، ولی نیمدن در صراط انقلاب. تو روایت خب دارین دیگه، یه لغزش باید شد افول کنی تو جهنم. این وقت ببینی چرا این سوال برادون پیش میاد که چرا مسئله اینقدر مهمه و همه چیز را به دست می آورد و بشر این دوران در چنین شرایطی است، و اگر به خود آید و خود را درست اندیشه کند، از آن خدا می شود و خدا نیز از آن او می گردد. چرا؟ چون با اراده الهی دارد حیات خودش را ادامه می ده. اون روایت عجیبی که خدا رحمت کند مرحوم مطهری تو همون حماسه حسینی همون جلد اول، این روایت بعضی ها نفهمیدن. اونجا حضرت میگن من وقتی که رفتم زیارت قبر جدم و دیدم اینجور دارند به میگن که اخرج خارج شو از این شهر، ان الله شاء ان یراک قتیلا. خیلی روش فکر کنید، چون نفهمیدن ما خارج شدم جبر سینا مرحوم مطهری اینجاشه حل میکنن که جبر چرا میدونه که خدا اینا میخواد، اما اینکه چرا حال حضرت پروردگار این را به ابا عبدالله گفتن، اگر این صحنه را درست طی کنند ذیل اراده الهی خود را پروروندن. این دیگه اراده خاص است، همیشه شو با ذیل اراده الهی نمازم که بخیر، اما اینکه خدا میخواهد تو را قطعی کشته بیابد، حالا اون شور و شعف و شعله وری حضرت ابا عبدالله اینه که ذیل اراده خاص حضرت حق که قرار بگیرند، دیگه اون قوقاهای عجیبی است که روز عاشورا و شب عاشورا پیش میاد. چون اینا نمیدونن میگن که آخه مگه میشه یه آدم با این همه زخم و کشته دادن و شب نخوابیدن این جور بتونه شعله ورا سر پا باشد برای حمله به دشمن، که حتما داستانهاش شنده. نه همینه، چون یه شور خاصی است اگه بتونید به اندازه که بتونید ما پیش میاد. تجربه های خودم هم همین بود، اول انقلاب برای این روز چیز بود که به نام انقلاب اسلامی را انتخابات اول فروردین، واقعا بچه های ما دو سه روز نمیخوابیدن، یعنی این دو بچه ها که نشون کرده بودن بیرونی ها متوجه بودن که اینا نه میخوابن نه غذا میخورن، رفته بودن برشو غذا تهیه کرده بودن. این یه چیز عجیبیست که وقتی آدم بدون یه میدان تاریخی جلوشه این احساس خوبیه که میگه که و خود را خود را درست اندیشه کند از آن خدا می شود و خدا نیز از آن او می گردد. و یا مانند جریان های تحریک بیهجابی به اوج پوچی و بیسمری گرفتار می شود. این هم دلم می خواد خیلی وقت بگذاریدش. ببینید الان مسئلهی که پیش اومد تحت عنوان بیهجابی، این یه جریان شد، جریان مقابله با نظام. اگه نه به طور عادی که میشد این نباشه، خودشون نمیدونم چه بلا چقدر گناه کرده بودن که یهو به این روز افتادن که با مسئله بیهجابی که میشد به قول معروف یه فروع دین است، میشد یه جوری اغماز کرد درگیر نشد، اما اومدن مسئله را تبدیلش کردن به مقابله با نظام. اون جریانی که گرفتار این بشه بیهجابی مقابله با نظام، اینجاست که بدتر از این دیگه زندگی نمیشه. چرا؟ چون در مقابله یه کاری که میشد حیات و امیدی را درش تجربه کنه، این کشی دست به کل بیرون. میخوام روی پوچی و نیستنگاری جریان مقابله با حجاب خودتون فکر کنید. این که عرض کردم من چه خبر باشد چه نباشد معتقدم اینا را که میگن خودکشی کردن حتما خودکشی کردن، یخته بعد در جای هنوز نمیتونیم با هم دیگه در این مورد صحبت کنیم. اگه آنالیز کنید ببینید اگر کسی همه امیدش به یه چیزی باشه که بعد اون هیچیه، دیگه معنی نمیده بمونه. فرق میکنه مثلا ما که مثلا عمرن یه مسلمان و یه شیعه، عمرن اون حس پوچی وحشتناکی که برای اونا پیش میاد برای شما پیش نمیاد، و داستانهایی از زندگیاشون اون لجن کاریایی که میکنن اینا همش به جهت اینه که بلکه از این پوچی برهن. اینجاست که باید خب حالا بحث ما را دقت کن، اینجاست که باید به حجاب و عفاف با نگاهی عمیق‌تر نظر کرد و به گفته مقام معظم رهبری این جریان غرب‌گراس که جمله‌شون این است باید جواب بدهند چرا زن را تبدیل به گالا کردن. بعد می‌فرماد ما در قضیه زن مدعی هستیم. بعد ادامه زیرا همچنان که رهبر معظم انقلاب می‌فرماید حقیقت مسئله این است که زن با شرف و با استعداد ایرانی یکی از بزرگترین ضربه ها را به تمدن غرب زده. با حضور در صحنه های اجتماعی در عین رعایت حجاب و عفاف این باطل کننده زحمت و تلاش 2300 ساله غرب است نمی توانند تحمل کنند، عصبانی می شوند، خودشان را به در و دیوار می زنند تا بتوانند یک کاری بکنند. این بیانات کاری به صحبت مسائل اخیر نداره با ولی رو اینم با همین دید نگاه کنید چی را از دست داد غرب که حالا اینقدر مسئله دار شده است. خب یه نوع امید رو از خودش داشت میساخت. خب یه مرتبه یه نظام بیاد بگه که نه نمیشه. بعد خودتون فکر کنید برای خود ما هم گاهی پیش میاد که یکی میاد مثال من قدیما میذارم میاد میگه بابا سر این قبری که نشستی گریه میکنی یا اصلا مرده توش نیست، حالا شما چیکار میکنید؟ یعنی این که اینا یه مرتبه متوجه شدند که یه راه جلوی زن گذاشته شد در نظام اسلامی که با اون چه که اینا پیشنهاد می کردن روشن میشه که اینا بر چیزی می تنیدن که هیچ معنایی نمی تونست داشته باشه. خب طور نی، خب بیمعناییش روشن شد. یعنی بعض موقع یه دیگه دشمن امیرالمومنین بودن به جهت اینکه با بودن امیرالمومنین بی‌معنایی و پوچی اینا روشن میشد. این فرق میکنه با کسی که یکی پولش برداشته است، خب ما نخواد پولمون رو بگیریم ازش. رو این بعدن فکر کنید که اینجا میفرماد که با نگاهی عمیق‌تر به مسئله نگاه کنیم، که منظورم از نگاه عمیق‌تر باز همینه که یه نوع حضور به خصوص اون جلسه گذشت، یعنی جلسه دوم، نمیدونم چقدر تونستید با بحث همراهی کنید. من اونجا نظرم این بود که میرسد مخاطب به این که انگار یک بودنی را در این مسئله حجاب با این تاریخی که براش پیش اومده است در خودش میابد، یا لااقل بگو که یه اجمالی از یه نوع بودن را میتونه درک کنه. مثلا این آیه که بلد دیگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی. خب مگه خودت پیغمبر نیستی داری با خدا حرف میزنی؟ چی کم داری؟ شرح صدر میگم، یعنی میفهمد یه چیزی هست، اجمالش رو میفهمه، میخواد تفصیلش بده. شما ورود که بکنید تازه میفهمید انگار یه چیزی باید باشه. سعیم به نظرم اون بود که اون جلسه شما تو این فضا باید حاضر بشید. وقت و یا سرلی امریرم امروز دلم میخواد بتونم روشن کنم دیگه. وقت هر جا واسید و این نوع گفته از حجاب را ترک کنید یه کار است. باید عجله نکنید. ما دیگه دوبارم میگم، سه بارم میگم، ما امروز با بودن افراد صحبت داریم، مخاطب ما بودن افرادن. حالا دلایلش هم گفته تو سوره مرسلات که عرایض شد اونجا بیشتر. یعنی شما وجه بودن افراد رو مخاطب قرار بدید، هیچ کاری هم نداشته باشید. یعنی حتی مخاطبتون نبی حجاب باید باشید نه با حجاب. مگر من با شما دارم صحبت کنم؟ من شما را اصلا کاری ندارم که با حجابید یا بی حجاب. به عنوان مخاطبی که میتونیم در نسبتی که پیش اومده است بین تقابل بین حجاب و آزادی ما با هم گفتگو میکنیم، اما چون که خواهرها این را بیشتر در خودشون حس میکنند، حجاب این تاریخ رو خواهرها بیشتر میتونند حس کنند که چه گرمی وجودی بهشون داده میشه. نتیجهش میشه که خب اینو میگویند، یعنی دیگه این گفتی نیست که یاد گرفته باشند بگن، که یاد گرفتن اینجا پر از دردی سره. یعنی باید تمام این جملات که اینجا میخونید هیچ چیش تو ذهنتون نمونه. اگه اینا تو ذهنتون بود خب همنا رو میگوی، وقتی که مثل بگو توتی وار دارید حرف میزنید، نه دیگه یه گرمی در وجود شما پیش میاد. حالا بعدم بیشتر میخوام روی این حرف بزنم که دیگه میگوید یعنی یه فرازی از بودن را در حجاب با خانوما توی هر جای دارید، نمیدونم کانال ها بالاخره باب شما میکنید. این گفتن گفتنیست که خودش را نشون میده دیگه، مخاطب خودش باش این مسئله رابطه برقرار میکنه. حالا بریم جلو. شماره 9 باز نکته ای انشاءالله باز میکنید که ما دیگه حالا اینجا اصلا دینمون را میخوایم تو این صحنه حس کنیم. جالبه، یعنی ما دینداری که میخوایم بکنیم ببینیم اینگاه نمیتونیم در نسبت حجاب و آزادی و عفاف حاضر نشیم. خب و تازه قصه دینداری هم یعنی قصه حضور در وجود بیکرانه اکنون جاودانه خودمون، یعنی ما یه نوع بودنی داریم که این بودن را باید لمس کنیم. بریم جلو. باز باید از خود بپرسیم آیا میتوان در عین تأکید بر آموزه هایی که رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام مطرح فرمودن از در جهان جدید که در آن مدنیت و آزادی برجسته از حاضر شد، یه بحث مفصله تو دنیا. متاسفم من واقعا خواهرای خوبی ما داشتیم، نمیدونم چی تو شد به این نتیجه رسیدن که این دوتا جمع نمیشد. هیچ هم دلیل نداشتن، ما اول انقلاب روی اینا حساب میکردیم. حالا یکی از که نه از ناس که خودش هم سیاسی زده است، من اونا رو خانم ملاوردی ما هیچ ارزشی براشون قائل نیستیم، اما یکی سای هستن که نه اینا خوب بودن. یه مرتبه به این رسیدن که اگه بخوان در مدنیت جدید حاضر بشن شریعت مانع است. نگفتن این قرائت شریعتی که 300 سال پیش شد مال امروز ما نیست، شریعت همیشگیست، قرائت شریعت که همیشگیست. این خیلی خوبه، یعنی که حالا خیلی اینجا نه افراط نه تفریط، تا بعضی هم اینجا دارن تفریط یا افراط میکنند. این حرف من قبول دارم که چرا خود خانم ها با قرائت خوبشون از قرآن و روایت حرفاشونو نمیزنن، بنانیست که مجتهدا همه مرد باشند و با قرائت مردونه بزنن، من اینا قبول دارم. ولی گاهی اونا که میگن تجدد زدند، اونا ما قبول نداریم. یعنی نه، خود با اون تعادلی که خود چند شما حضرت امام را در نظر بگیرید، حضرت امام میشه گفت قرائتشون مردونه است؟ نه، ولی بالاخره مردن. خب حالا میشه با همون هویت یه زن بیاد و قرائت دینی خودش رو بگه. این که گفتم متاسفم برای همین، چون این خواهرها نیومدن. البته بنده خدا با نمیدونم تا چقدر میشناسیم، اومدن رفتن با علما مباحثه کردن، رفتن خارج کشورن بحث کردن، درکشون نکردن. چون درکشون نکردن اینا هم زیر کلش زدن. ولی من قسمه که اینا زیر کلش زدن، اینا نباید، یعنی میشد که اینا جای دیگه حاضر باشن. خب باید فوقش میگفتن، میفهمیدن به این که نه، خودمون یواش یواش شروع میکنیم با قرآن بازخوانی میکنیم، میشد یه جور دیگه نگاه کنیم به مسئله. یعنی میخوام دوباره جمله رو بخونم ها، که آیا آموزه های دینی در جهان جدید که در آن مدنیت یعنی همون حضور شهروندی و آزادی برجسته است، میشه حاضر شد یا نمیشه حاضر شد؟ چرا میشه حاضر شد؟ هیچ مانعی؟ آیا آموزه های دینی مانع ارتباط با دیگران است؟ و یا آن آموزه های دینی نوعی زمینه هایی هستند تا با بشر جدید رابطه متعالی و انسانی برقرار کرد؟ ما عکسش معتقدیم. انسان در فضای مدرنیته گرگ انسان است طبق حرف خودشون. خب ما برعکس، ما غم اینا رو میخوردیم و قص به خدا قسم اینقدر که ادیان غم انسانها را و به خصوص غم زنهایی که مظلوم شدن در ازای همون صحبتی که اون یارو گفت شما خودت یا حضرت آقا اینجا میفرمان چرا زن را تبدیل به کالا کردید. اینجا بحث سر اینه با آیا آموزه های دینی مانع ارتباط با دیگران است و یا اون آموزه ها نوعی زمینه هایی هستند تا با بشر جدید رابطه متعالی و انسانی برقرار کرد. حالا این خیلی خوبه، هنوزم صحبت داریم، اونا هم حرفشون همین بود. حالا من این مثال همش زدم بازم میذارم. دختر حضرت امام 5-6 سال پیش بود، رجانیوز باش مصاحبه کرده بود با ایشون، خیلی از اتفاقا دختر حضرت امام نه متاسفانه بعد چرا ادامه ندن، اینا آمدن نهضتی به نام نهضت زنان مسلمان درست کردن، دوتا کتابم بیرون دادن، کتاب خوب صدرایی هن، یعنی تفکر صدرایی خوبی دارن. ایشون تو مصاحبه میگه که من از اتاق اومدم بیرون، وسط حیات آقای اشراقی داماد امام و امام نشسته بودن، من موندم که از این طرف برم یا از وسط برم سلام کنم و برم. بگو پیش خودم گفتم الان سلام میکنم و میری. بعد امام دعوام کردن، گفتن چه نیاز بود تو که از اون میتونست بری. بعد گفتن همین امام گاهی با مردای نامحرم میشینیم سر میز کلی بحث میکنیم هیچی نمیکن. چون یخته فکر کنید کنین یه جا بحث حضور در یه صحنه است، شما موقعیت مشخص است، یه انسانی هستین با هویت خاص میخواهید که اندیشه دونه بدید و بگیرید، حضور در مسائل و منابع و بگو مراجع انسانی و اجتماعی ما باید حاضر بشیم. ولی میفرماد اونجا هیچ نیاز نبوده است، یعنی شما که میتونی که این نامحرم است بالاخره داماد، شما هم که میتونستی از را بری، توهین هم که نمیشد، بی خودی تو خودت اینجا وقت ده گرفتی. حالا این دیگه تحلیل های منه، خود ایشون برای من این نکته بود که اونجا امام به راحتی میپذیرند که بشینن کلی با هم بحث کنن، اینجا میگن نیاز نبوده است تو یه وروده. حالا بگو به نظر من حداقل اگه نگم لغ چی بهش بگم، غیر مفید غیر لازم کردی. این خیلی مهمه که هنوزم با هم صحبت داریم که ما جمله رو میخونم، آیا آموزه های دینی مانع ارتباط با دیگران و یعنی همون آموزه های دینی به نوعی زمینه هایی هستند تا با بشر جدید رابطه این متعالی و انسانی برقرار کرد. گویا ما این دوتا رو نمیتونیم با هم جمع کنیم، یعنی یه جا باید کاملا بتونیم در موضوعات خاص، موضوعاتی که بحث انسان هاست با انسان ها کاملا صحبت کنیم، جدی هم صحبت کنیم، گاهی هم که نه باید رعایت نامحرمی رو بکنیم، خب نامحرمی هم میکنیم، اونجا هم که میخوایم کاملا با هم بحث کنیم نمیدونم صحبت کنیم که نمیخوایم به دستورات دینی بی محلی کنیم، ولی این اذن داریم به بهانه این که اینجا مثلا یه محرمی میشه یا نامحرمی، خب رعایت دستورات رو میکنیم، در صحنه هم کاملا فعالانه حاضر میشیم. اینا رو روش فکر کنیم، جهان انگار ما رو تو این قضیه نپذیرفته است که میتونیم اینجوری حاضر باشیم. چه رابطه ای میتوان، واقعا آدم تعجب میکنه که مثلا این آقای سایه که اخیراً رحلت کرد، حالا حتما چی بود که مثلا حالا ایشون باید حتما رو سرشون رو وردارند و بیان صحبت کنن که خیلی مهم بشه. یخته اصلا اتفاقا غیر عادیه، یکی رحلت کرد، از آدم محترمی هم هست، حرف خیلی حسابی هم زد، ما هم ارادت بهش داریم، ولی میخواستین چی کار کنید با این؟ چه ادایی بود که در آوردید که حالا که چی؟ اینجاست که آدم میبیند بعضیا سقوط کردند به جهت اینکه نتونستن جای خودشون رو توی انقلاب اسلامی پیدا کنن، وگرنه به عکسش نمونش دختر امام اونجایی که میمد بحث میکرد با میساد به میدون، کسی هم ایراد بهش نمیگه. چه رابطه‌ای میتوان بین نظم جهان جدید و آموزه‌های دینی برقرار نمود؟ این سوالیه که شما باید از خودتون بپرسید. یعنی به انسانیت انسان‌ها و آزادی آنها باید احترام گذاشت و در میدان حاضر شد، هم بدونند که ما انسانیت انسان‌ها برامون خیلی مهم است. اینجا هم که از این خانم گله داریم، آخه بی خود بوده است. اگه فضا فضای دیگه بود، مثلا یه خانومی رو از خارج دعوت می‌کردند و برفرض حالا تا یه جایی بود که این یه نوع تقابل نبود، این بی حجابی را ما نمی‌دیدیم، ما انسانیت طرف را می‌دیدیم. ولی یه جاست که نه، انسانیت نیست، اونو ما اغماز میکنیم، رو رد میشیم. دوباره تاکید نمینه، چه رابطه ای میتوان بین نظم جهان جدید و آموزه های دینی برقرار کرد؟ من معتقدم که سه تا چیز: انسانیت، آزادی، نظر به ابعاد قدسی. نظر به ابعاد قدسی اینم خیلی خوبه که روش فکر کنید. این خانم آلمانی راجب مولوی و شمس هم کتاب خوبی نوشته است. فقط وقتی میبینی صحبت میکنه متوجه میشیم که چقدر میتونه با ما رابطه انسانی برقرار کنه. و خودش تو خاطراتش میگه که اینا یه رسم خیلی خوبی دارن که روزای یک شنبه میرن سر بیمارا و اصلا هفته یک روز کارشون اینه که پرستار بیمارا میشن توی بیمارستان ها. خیلی کاری خوبیه. بعد ایشون میگفت که من که میرفتم همون مثلا اون روز که باید اونجا باشم، بعضی خانوما گفتن داری چه کار میکنی؟ گفتم دارم که یه کتاب دعاست به نام صحیفه سجادیه ترجمه میکنم. گفت خیلی اخماشون رفت تو هم که این کتاب چیه؟ گفتم که این دعاست. گفتن یعنی دعای بیش از اون که در مسیحیت هست مگه امکان دارد؟ اینجا هم اینم عجیبه و که مسیحیت چقدر امیدوار است به دعاهاش. این جدا میگفت، من گفتم حالا عجله نکنید، بعد که نوشتم بدون میدم. خودشون میگن که بعد که نوشتم خودشون حیرت کردن که چقدر انسانیست این حرفا. وقت ببینین چقدر میشه، این خانم آلمانی هیچ وقت مسلمان که نشده است، ولی این وجوه انسانی که میشه ما با اینا گفتگو کنیم رو ما باید روش فکر کنیم.
خانم
آره، یک کتاب خیلی خوبی راجع به شمس دارد، منم استفاده کردم از کتاب. ادامه شماره 9 رو میخونم. اگر به گفته میشل فوکو این جمله را دارید، انقلاب اسلامی روحی برای یک جهان بیروح است. اینو نگار دارید، مشهور است این جملهش. این حکایت از آن دارد که میتوان با انسان جدید رابطه قدسی برقرار کرد و از این زاویه در رابطه با حجاب و عفاف گفتگو نمود. به چه معنا؟ که ما روحی در جهانی که بیروح شده است با شما میخوایم صحبت کنیم. یعنی اصلا مسئله بی حجابی و با حجابی مسئله نیست، روحی گم شده است. آیا زنان این روح گم شده را با فهم حجاب، با فهم حجاب، با ما هیچوقت نمیگم یالا محجوبه بشو، آیا فهم حجاب امکان حضور روحی در جهان بیروح هست یا نه؟ یه گفتگو داریم با هم دیگه میکنیم. میگه که حکایت از آن دارد که میتوان با انسان جدید رابطه قدسی برقرار کرد و از این زاویه در رابطه با حجاب و عفاف گفتگو نمود. ببین بحث گفتگو را ول نکن. و آنها را متوجه هویت انسانیشان کرد و با تاکید بر آموزه های دینی که به خصوص در تشیع بر آن تاکید می شود متوجه حکمت معنوی حجاب و عفاف نمود و در دل آن بر فقه تاکید کرد. نه اینکه صرفا موضوع را فقهیش کنیم. این خیلی به درد سر ما را انداخت. یعنی به قول عزیزانمون، خب این که فروع دین است، ما در حد فروع دین میدونیم، ولی دوباره همین بحثا رو نمیخوام ادامه بدم. و در دل آن بر فقه تاکید نمود، نه اینکه مسئله حجاب را در حد یه موضوع فقهی اگه بکنی همون از که اون آقا گفت که آقا فسق است و 75 ضربه شلاق هم داره. آخه این حرف ها مال خالاست، مال کیه؟ چطوری شما الان تو این جامعه دارید اینجوری صحبت میکنید؟ دوباره دقت کنید، بحث سر اینه که وقتی که به عنوان یک حقیقت قدسی انجام شد و بعد جامعه این را فهمید، تقابل با این جامعه یه نوع تمرد میشه. ولی این که اصلا معنی نمیده حالا که ما بخوام روش صحبت کنیم. و این یعنی این که متوجه حکمت معنوی حجاب و عفاف نمود، هنوز حرفم ناقصه و هیچ جمع اندی نمیتونم بکنم. و این یعنی این که متوجه حکمت معنوی حجاب و عفاف نمود، دوباره من همجام ور نمی کنم، یعنی نه این که بشینیم استدلال کنیم و دوباره همون بحث ما هفته، باید ما متذکر بشیم یه نوع بودنی در میان است، به قول خودشون یه بیینگی در وسط است. ما این بیینگ رو میخوایم که حاضر کنیم در جمعی که با افراد گفتگو میکنیم. من هنوز اون شعر مولوی را دارم: مؤمنان باشد که اندر جزر اومد، کافر از ایمان او حسرت خورد. یه خبرنگار خیلی خوب، اینا خیلی به دل ما زمانی میچسبید، اومده بود امام که میدونین که نفلاش رو تو که تشریف داشتن اون زمان، یه قسمت هایی بود زیر نظر شوروی بود، چک اسلواکی اینا شنده بودین، یه خبرنگار مارکسیست هم بود از یارو، اما به عنوان خبرنگار میاد و وارد میشه. من توی یکی از دفترچه‌ام عین جملاتش یادداشت کردم، بعد میگه که اومدم، منم که نه خدا قبول دارم و اینا، گفتن یه مسیح هست اما من نمیدونم هست یا نه. بعد میگه که من این مرد رو که دیدم فهمیدم که هم مسیح باید راست باشه با این همه آرامش و سکینه‌ای که این مرد داره و کلماتی که با روح انسان حرف میزنه، و هم فرقش با مسیح اینه که مسیح رفت به آسمان و نیامد، این مرد بعد از آسمانی شدن اومد از زمینی شده است. یه مارکسیست چطوری میتونه با امام مؤمنان باشد که اندر جزر اومد، کافر از ایمان او حسرت خورد. حسرت هم که حسادت نیست که، حسرت یعنی میخوام بیشتر برم بهش برسم. و این یعنی ما میتوانیم را با رابطه متعالی و انسانی با بشر جدید، از این نکته خوبه، با از آینده مبهمی که جهان غرب برای خود و دیگران مد نظر دارد عبور کنیم. آینده مبهمی که با برنامه های غیر توحیدی موجب دست زدن به چی؟ خودکشی و انتحاریست بعد از انتحاری. اینا من نمیگم، خداشون میگن که هر اقدامی که بکنیم میشه، ببخشید، تافلر تو کتاب شوک آینده از استراتژیست های آمریکاست میگه هر برنامه‌ای که میریزیم، برنامه‌های 50 ساله، بعد باید 50 یه برنامه بریزیم که این مشکل برنامه 50 ساله‌ای که ریخته ما یه جوری حلش کنیم. ما هم به جهت قلب زدگیمون همین طوری ما، اما اینه که ما افقی در پیش خودمون داریم، اونا به قول خودشون دیگه چشم اندازی نمیبینن. در شماره 10 باز امیدوارم که بتونم آروم آروم اون حس وجودی و حضوری رو متذکر بشم، که حجاب یه نوع حضور تاریخی شد. ببینید ما زمان صفویه بالاخره یه تاریخی داشتیم، لوازمش هم همون حجاب بود که مادر بزرگا ما داشتن، دیدین که عجیب و غریبم حجاب داشتن، و در دل اون تاریخی که پذیرفته بودن حجابشون هم داشتن. اما در تاریخی جدید که نمیشه اون حجابا داشت، یا باید بی حجاب بود یا باید حجابی مناسب این تاریخا داشت. وقت من نظرم از هرچی ما در انقلاب جلوتر میریم، روز به روز حجاب مناسب انقلاب اسلامی داره رخ می نمایاند، و اینجاست که اون وقت به اندازه ای که شور انقلاب شبهای حمله که قوقایی بود در بچا پیش میاد، اینجا دیگه حجاب حضور در تاریخ است. من امسال ماه محرم عرض کردم شب عاشورا
یاران حضرت فهمیدن دارن یه تاریخ جدید رو ایجاد میکنن. این شور، شور تحقق تاریخ جدید است و بچه های ما شب حمله اینا به خوبی متوجه بودن والله که مثل من بلند نیستن حرف بزنن. خیلی داستانش عجیب بود. به من میگم این شعره که میگوی بنویس، من نمیرست، من بلند نیستم بنویسم. اما قوقا بود در حضور، در حضور قوقا بود. از نظر عادی هم به قول من روی کم سواد بود. شبای حمله اینا متوجه میشدن داره یه تاریخ آغاز میشه. وقت تو دل این تاریخ حاضر بودن، همون شورهاییست که کربلای جبهه ها یادش بخه. تو این شماره ده نظرم است داره آروم آروم این میشه. ده، تجربه تاریخی ما در 50 سال اخیر نشان داد زنان ما در عین حضور در انقلاب اسلامی متوجه حضور در تاریخی شدند که بی‌حجابی و بدحجابی مانع آن حضور گشت و برعکس. یعنی دیدن انگار نمیتونن بی‌حجاب باشن یا بدحجاب باشن و بازم در اون تاریخ باشن. اینا ما تجربه خودم از گفتم برات بنده خدا، کسانی که اگه الان شما الان مثلا استاد دانشگاه است، این شبی که اومد از پشت در خونه ما مجبور بود از برای اینکه بیاد تو یه چادر هاچ خانم بهش قرض بده ده بیاد تو با 7 قلم آرایش آمریکایی. حالا اگه نگاش میکنی انصافا من ارادت خاص به این تیپ آدم ها دارم. چی تو شد که اینا اون جور تونستن حاضر بشن؟ موارد خیلی خوبی داریم از اینا. خدا رحمت کنی خانم عسگری را، اول این خانم بزرگی بودا اینا، خدا یه شیری بود برای خودش، خود آقا حبیبم شوهرش هم یکی از یکی بهتر. خب اینا را سابقشون رو نگاه کنین، اینا یه جیگوله های لیدری بودن برای خودشون. ولی یه مرتبه خدا رحمت کنین حاج آقا پرورش اینا نقش داشتن تو این، به خصوص و حاج خانم عسگری حاج آقا پرورش نقش داشت. اینا دیدین که یه مرتبه من یادم از یه جلسه باشون داشتم، از بس دیگه پهلوان بودن. من اونجا یه بحثی را بابش رو کردم که یادتون باشه پهلوان خانومم نمیخوایم ما، یعنی دیگه برای خودشون یه لیدری شده بودن که من احساس میکردم باید در یه مقداری طمأنینه تر حاضر باشن. یادشون بخیر. حالا اینجا دوباره حرفم اینه با حجاب، میگه متوجه شدن که انقلاب اسلامی یه نوع حضور است که بد حجابی و بی حجابی مانع میشه. من نظرم است رو این وقت بگذارید. ادامهش اینه، حجاب عامل شدیت بخشیدن به آن حضور شد. این شما هم همین حالا همین طوری و در این بستر در واقع آنان وجود اصیل خود را احساس کردند و متوجه شدن این نوع حضور و آن حجاب و عفاف راهی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مقابل آنان قرار داد. بحث راه بود، بحث رفتن بود، بحث صرفه تکلیف عادی نبود. مقابل زنانی که تا دیروز از آن نوع حضور بیگانه بودن، الان هم همینطوره. یعنی ما نتونستیم بگیم بابا یه حضور بزرگی پیش اومد، چرا نمیخواید متوجه باشید؟ مقابل زنانی که تا دیروز، یعنی امام راهی را جلو اینا گذاشت که تا دیروز از آن نوع حضور بیگانه بودند و خود را در پوچی‌های جهان غرب جستجو میکردند. و اینجاست که زنان ما با بازخوانی آنچه بر آنها گذشته است امروز نیز میتوانند شعف حضور در این تاریخ را با حجاب و عفاف خود در خود احیا کنند. با نصیحت و تذکر اینا هم حل نمیشه دا. همون باید حس کنه طرف که این نوع بودن جدید است. با حجاب مادر بزرگش در تاریخ جناب شیخ بهایی حاضر بوده است، خوبم حاضر بوده است. اما حالا تو این تاریخ که باید آزادی خودش را نشون بده، انسانیت خودش را نشون بده، عفاف یک نوع حضور در تاریخ است. چون تاریخ قدسی است، اولا حضور است، یعنی به معنای بهش میگن همون باز بودن و حضور و در جهان بودن. الان
در جهان بودن قدیما که در جهان کسی نبود، خونش جهانش بود. حالا نه، همه در جهان نمیتونن نباشن. حالا در جهان بودن، اگر که این در جهان بودن با تاریخ انقلابی نباشه که جهان پوچی هست، اگه بخواد با انقلاب اسلامی باشه، در انقلاب اسلامی و شعف و شعور انقلاب اسلامی میدید که این حجاب معنای بودن تاریخی است. امروز نیز میتوانند شعف حضور در این تاریخ را با حجاب و عفاف خود در خود احیا کنن. من یه خود از این جمله دلواپسم، انگار بوی نصیحت میخواد بدید. من اولا نمیخوام نصیحت رو اینجا بابش کنم، مال و از این طریق این حرفم این نبا و از این طریق از نیستنگاری دوران عبور نمایند با رسالتی که نسبت به انکار بی حجابی و بد حجابی به میان می آورد. بحث انکار است که یه رسالت ما داریم که بی حجابی یا بد حجابی را انکار می کنیم، یعنی می گویم که نه نمیشد، به معنایی نه به معنای دعوا، اصلا این حرفا نیست. انکار می کنیم یعنی معتقدیم این ما را بر اون حیات حضور تاریخمون محروم میکنه، نمیرسونه. خب این یه نوع بودن است. در حالا ادامش، در نقش آفرینی زنان با هویت حجاب و عفاف در به ظهور آوردن انقلاب اسلامی، همین بس خیلی عجیب است که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه در وصیت نامه سیاسی الهی خود فرمودند. شما اینا قبلا هم به نظرم روش اشاره شد یه جایی، واقعا این سواله، چرا امام این سوال این بحثا میکنه؟ ببین جمله را، ما مفتخریم، عجیب است، یه فقیه تو وصیت نامش با اون فضایی که خیلی چیزا دیگه باید وسط باشه، چرا امام اومدست رو این دست گشته و چرا ما غافل بودیم، چرا ما این را اصل نگرفتیم؟ که جمله رو بلدین دیگه، ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارن. بعد یه جا بحث نظامی بودنم قشنگ در میگن خب ما خوشحال میشیم که زنامون کار نظامی میکنن. ادامه همینه، من برام این مهمه که ما در فضای گفتگوی آزاد این موضوع را میخواییم پدیدار شناسانه کنیم که این جمله یه مرد تو وصیت نامش چرا رو این دست گذاشته است که میگه که ما یکی از افتخاراتمون اینه که اومدیم یه همچی میدانی را باز کردیم که زنان دوش به دوش مردان در صحنه ها باشن. خب تاریخ قبلی که عکس این بود، تاریخ اطمینا بردیم که امام برای خروج از خانه جهت تظاهرات اذن شوهر را گفتن نمیخواد، با اینکه اذن شوهر در جای خودش درست است، بسیار هم مهم است، همطور الکی زن بیاد بیرون براش خطرناک است، ضربه آبروی ممکنه براش باشه، تفاهم زن و شوهر نیست که مشخص بشه که کجا میرن، به خصوص با اون روحیه ای که از حساسیت هایی که نسبت به زن است، اونا ما نظرمون است برای آبروی زن لازمه. ولی اینجا که فضای انقلابی است، اینا میگن اجازه ده بخواد. حالا اینجا میفرماد دوش به دوش مردان تو این فضا باید باشن. این نشون نمیدید که امام خیلی زودتر، من ادله ای در جلساتی که زن جان بود داشتم، امام خیلی زودتر متوجه شده از جهان دیگه‌ای هست و باید تو اون جهان حاضر شد. اون جمله رو من مکرر تکرار کردم که می‌فرماد من برگردم این مردم بر نمی‌گردن. خیلی جمله عجیبی است. آخه شما مردم و قبولتون دارم میگه نه، اینجا اینقدر مسئله امور انتخاب سرنوشت مهم است که من اگر در کنار اینا در انتخاب سرنوشت اینا حاضر باشم منو قبول دارم، اما اگه بکشم کنار اینا در انتخاب سرنوشتشون هیچ کاری با من ندارم. این جوری همه حالا همین طور باید فکر کنیم. خب این حالا هنوز یخده حرف مونده است که بیشتر باز همین از حرف ما
که شما آیا با این نوع ادبیات میشد روش فکر کنید که میشد یه حضوری یه گفتگوی را بگشاییم؟ اصلا ما گفتگو میکنیم، نمیدونیم هم که مخاطبمون کیه، اما گفتگومون از این جنس است. معلومه است که میگن ضمیر کلمه خودش ضمیرش را پیدا میکنه. من نظرم است پیدا میکنه، منم تجربه خودم را همینطور نم. در مورد این شماره 11 به خصوص خیلی خوب میخوام نتیجه بگیرم که آیا امیدوارید که دارید یه تاریخ زنده تری شروع میشه که خودشون کردن، اما شما امیدوار هستید که داره تقریبا این مسئله بیهجابی یا بیهجابی منظورم است تقریبا دیگه بیتاریخ شد. چون روش فکر کنیم بیتاریخ که بشه خیلی خطرناکه. اینا یه زمانی حتما میدونید که حتی فرزند علماء ما، مراجع ما زمان رضاخان اومدن رفتن اونجا، رادیو بود تلویزیون که نبود، قشنگ رفتن شدن گوینده تلویزیون رادیو، حجابشون هم کاملا برداشتن برای اینکه در تاریخ باشن. بیهجابی تاریخ بود. حالا گویا به این زودی، من نمیدونستم خدا اینقدر حوصله‌اش زود سر میره، که و عکس شد به این زودی، یعنی یه بیهجابی منظرم تاریخی بی تاریخی بشه. روش فکر کنید ببینید چی میشه. علت آن که عده‌ای از زنان ما به حجاب اسلامی برگشتن آن بود که متوجه شدن گرفتار ظاهر شده بودند و با و تبرج بیهجابی که ما میگم تبرجش منظورم است. یه وقت است یه کسی مثلا میدونید که مثلا میگن زنانی که کولیه را ما میگیم، مثلا در مراجع میدونید که مثلا هیچ وقت کولیه را بهشون دستور نمیدن که مواظبی مو باید پیدا نباشه، اصلا تشخیص نمیدن. نه اونا منظور نیست. یه وقت یه کسی هست اصلا ندارد اون فکر و فرهنگا، اما تبرج یعنی میخواد خودشو نشون بده تو آیه قرآن. اینجا یعنی دارد، منم برای هم انتقاد دارم به بعضی از حرفا که این که تبرج نیست. چرا شما وقتی تبرج نیست، خب تبرج حرام است. موضوع را اینا حتما بلدین دیگه، به فتوا خود حضرت آقا. موضوعه که مجتهد فقط نمیتونه تعیین کنه. آقا تبرج هم من میتونم بگم فلان چه، هم شما میتونید بکنید، هم مجتهد. به قول همین حاج آقا رحیمیان خودمون، خدا ایشون رو حفظشون کنه، میشه 100 سالش رس میمدن پشت رادیو صحبت مسئله مون. خودشون هم گفت من اگه تشخیص بدم که مثلا این کار قماره، قمار حرام است، مجتهدم خب میگه حرام است چون خب، اما اینکه این پدیده قمار است یا نیست و عرف باید تعیین کنه. موضوع را یکی از افرادم که میتونه موضوع را تعیین کنه کیه؟ خود مجتهد. حالا اگه از نظر مجتهد فلان کار تبرجه، خب از نظر اون حرام است، اما نه به اعتبار اینکه من مرجع تقلیدم است. از نظر من تبرج حرام است، ولی این که ایشون میگن که تبرج است، تبرج نیست. این اینجا جمله را بخونم. علت آن که عده‌ای از زنان ما به حجاب اسلامی برگشتن آن بود که متوجه شدن گرفتار ظاهر شده اند و یه حاشیه زدن، با تبرج و بیهجابی باطن خود را که مأوا گزیدن در عالم قدس بود از دست دادن. خب ما هنوزم با این گفتگوها میتونیم کار ادامه بدیم، ولذا با حضور در انقلاب اسلامی به آن مأوای قدسی یعنی حجاب برگشتن. این بازخوانی تاریخی است که گذشت. خب ما اگه بگم سه مرحله داریم، ما یه مرحله داشتیم که نه اصلا بی حجابی یا با حجابی معنا نداشت. دیدین دیگه، میمدن تو تظاهرات درود بر امام خمینی هم میگفتن حجابم نداشت. یه مرحله شد که خود انقلاب اسلامی، این که اینجا نوشت، دعوت کرد که تو در شرافت انسانیت با حجاب بهتر حاضر میشی. بسیار حجاب استقبال شد، بدون اینکه هیچ نگشتی ارشادی بود و نه چیزی. خیلی خود ما دانشگاه تقریبا میدیدیم که راحت میشد. اول دانشگاه پزشکی باز شد دیگه، دانشگاه تعطیل که شد، دانشگاه پزشکی میخوام عرض کنم، من خودم این وقتی رفتم سر کلاس همون اوایل دیدم، گفتم وای نسبت برادرها بودن، نسبت خواهرها، دیدم چه که اصلا انگار سالن آرایش است در حدی که نزدیک بود بیام بیرون. یعنی اینقدر غیر عادی و اذیت شده بودم که این دیگه چه وضعیه. سال اوله میدونین که مثلا دانشجوام خیلی هاشون کم چی به اسمشون هست توده‌ای بودن و اینا، افتخارم میکردن که توده‌ای بودن، دارم کی میگم اوایل انقلاب. ولی صحبت شد صحبت شد، یه بار دیگه عرض کردم اینقدر عوض شدن که تقریبا همه کلاس به نظرم عوض شد، که عرض کردم اینقدر ناش بودن که گزگیاشون به جای اینکه مقنعه درست بپوشند اینا جسد که جوراب کرده بود تو کلش از سرش فقط باز کرده بود، این خیلی ناشیگری بلد نبودن اصلا حجاب یعنی چه. من نظرم است که یه مرحله تونستیم انقلاب را که درست نشون داده شد اینها انگار حجاب جاشون بود. مرحله ای که پیش اومد و ما هم بی تقصیر رسید، ما انقلاب را با قرائت حضرت امام و حیات قدسی یا مقابله با استکبار و استکبار ستیزی تعریف نکردیم. گرفتار خودتون بگون، شما میدونید که بی حجابی به معنایی که بی حجابی بود زمان آقای خاتمی درست شد. چرا؟ اینجا یه بار سوالم داشتن رفقا، خب برای اینکه الان دیگه چیزی به نام انقلاب نمونده بود که آقای هاشمی و آقای خاتمی که انقلاب را جلو شما نگذاشتن که تو دل این انقلاب نی حجاب معنای توبه، نه یه حرکت سیاسیه که این جمله خودشون بود دیگه. آقای هاشمی حرفشون این بود که ما تا دیروز از نظر سیاسی در سیطره نظام شاهنشاهی بودیم، از نظر سیاسی آزادیم. یعنی انقلاب عبارت از این بود که ما سیاستمون عوض شده است. همین در صورتی که ما نظرم نیست انقلاب یک حضور تاریخی بشر جدید بود در مقابل استکبار تا سکولاریته هست بشد، اما جهان جهان بشر جدید باشد با هویت قدسی که پر از حرفای امام از این نحوه نگاه یا حضرت آقا. خب اینجاست که دوباره دقت کردیم، میخوام جواب اون عزیزه بدم که سوال داشت که چی تو شد که ما مسئله حجاب و بی حجاب برامو مطرح شد. خب اینجا دیگه انقلاب در چشم انداز نبود، بعد طرف دل نداشت که با حجاب باشه اینا، وقت بعد ورد داشتن برای اینکه مجبورش کنن که با حجاب بشه، اون گشت ارشاد درست کردن و اینا، که خب ما که هیچ وقت نتونستیم مسئله را برای خودمون حل کنیم. ما معتقدیم تجاهر به بی حجابی، دوباره تجاهر به بی حجابی را حتما باید باش مواجه شد. مواجه شدنم هنوزم که دولت بناس میدونید که چند ماه است دولت مأمور شده است که بعد در شورای انقلاب به عهده دولت گذاشتند که مسئله‌ای که حالا گشت ارشاد جواب نمیده چی کار میخواین بکنید. هنوزم منم نمیدونم باید چی کار کنیم. من باید بالاخره بین این که تجاهر به معنای اون بیبندوباری که یه نوع بگم مثال میزنیم انگار تو همین جام هست، یه وقت است یه کسی میره خونشون عرق میخوره هیچ کارش نداره، یه گفتیم دیگه روزه نمیخواد بخوره، اما یه وقت میاد نظام جامعه را مختل میکنه. اینا هیچ نظام اجازه نمیده به اعتبار اختلال نظام، نه به اعتبار شرع، یعنی با طرف که نمیخوایم شرعی حرف بزنیم، ما با خودمون شرعی حرف میزنیم. آره حالا ببینیم چی میشه. خواستم اینه بگم که خود را که مأوا گزیدن در عالم قدس بود از دست دادن و لذا با حضور در انقلاب اسلامی به آن مأوای قدسی برگشتن، امری که ما نیز آن را در این تاریخ در آن زنان تجربه کردیم که چگونه آنها متوجه وجدانی شدند که معنای اصیل خود آنان بود. رو این فکر کنید ببینید هست یا نیست. یعنی ما نظرمونه خود پیغمبر ائمه اومدن که فطرت‌ها را بیدار کنند، وجدان انسان‌ها را متذکر بشن، و امروز نیز میتوان آن را با زنان و دختران خود در میان گذار تا بتوانند بی‌حجابی و بدحجابی را به عنوان یک ارزش دروغین دستکاری شده، حالا اینا بعد انکار کنند و در عین حضور در جهان میشد باشون صحبت کرد که نه من تو اول اون کتاب زن آنگونه که باید باشد جریان فمینیسم که اصلا اینا مردا درست کردن، چرا درست کردن؟ برای اینکه بتونن زنها را بیشتر از خونه بکشن بیرون، کارگر میخواستن. جریان فمینیسم یه جریان مردونه است و دستکاری شده است. اصلا این در مسیحی‌ها که میدونی خیلی ما حجابشون بیشتر هم هست، یه جریان دستکاری شده را بعد میخواستن به دنیا تحمیل کنن. بحثش مال خودتون. باز باید متوجه شویم که آن حضور انقلابی برای ما و از جمله برای زنان و دختران ما نیازی روحی و فکری است. ما اگه بچه‌هامون روحیه انقلابی بهشون ندیم، احساس پوچی میکنن هر کی میخواد باشه. و در این راستا دوباره این بی‌حجابی و بد حجابی است که به حاشیه میرود. روی این گفتم فکر کنیم تا احساس پوچی و نیستنگاری که جوانان گرفتار قلب زدگی ما را فرا گرفته بازخوانی و ریشه یابی گردن. این دیگه هنر شماست که چطوری مطالب را می نویسید که بوی حجابی که مثلا می خواهید از حجاب دفاع کنید بوش به مشامه کسی نرسد، ولی از حضور تاریخی و سلحشوری و اگزیستانس انسانها حرف میزنید بعد میبینید که به حجاب کشیده شد. گفتم سر اون کلاس خدا میدونه من یک کلمه راجبه، من عمرن تالا در هیچ کلاسی، کلاسای زیادی با خواهر داشتم، راجبه حجاب حرف نزدم. گاهی کلاسام بسیار بی حجاب بودن، حتی معلم ها، ما کلاس ضمن خدمت داشتیم دیگه، خواهران بدن سر کلاس نصف بیشترشون بی حجاب و بی پروا، ما یک کلمه هم حرف نمی زدیم. بعد یواش یواش میمدن درد و دل میکردم چه بلای سرشون اومد اس بیچارا که بی دین شدن. یعنی منم بودم بی دین میشده بودم با مثلا جلسه اول، وای اینا چه انقدر بی پروان، یعنی معلمم. بعد نه آدم را چی میگن مأنوس حساب میکردن، میدیدیم که نه خیلی بهشون ظلم شده، البته غلط را انتخاب کردن ده. ولی میخوام بگم این هست که این احساس نیستنگاری را شما با اینا در میون بگذارید، بعد میبینید اگر بخواد برگردید باید به تاریخ برگردن، به خدا و پیغمبر نمیشه برگرد. چرا؟ خدا در دل تاریخ خداست، در بیرون تاریخ یه ابژه است، خدایی که شیطان هم قبول داره، خلقتنی من نار، اما خدایی که منو دربر بگیرد خدای واقعی است. خب خدایی که بخواد منو دربر بگیرد خدایی است که تاریخمو حس کنم. بحثش در جای دیگه شده است. آیا ریشه این پوچی ها که آن قش را فرا گرفته قفلت از حضوری نیست که با انقلاب اسلامی پیش می آید؟ یعنی این پوچی چرا پیش اومد؟ قفلت از حضور تاریخی، در حالی که با حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شد آن پوچی ها برطرف می شود و هر اندازه خانم ها رشد یافته تر و کمال یافته تر گردند و به قابلیت های درونی خود بیشتر توجه کنند، بیشتر متوجه رسالتی می شوند که مطابق آن رسالت ظاهر خود را مطابق باطن معنوی و روحانی خود کنند. ما معتقدیم که آقای آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه اون کتاب زن در جمال و جلال بوده، آینه دقت کردین خواهرام میخون گفت خیلی ما را نونور کردن، گفتم خدا نونور دور کرده. حالا بخونید متن، اتفاقا این خانومی که اینا میگفت خودشون پزشک بودن، میگفت خیلی عجیبه ما قفلت میکنیم که این جمال و جلالی که علامه جوادی میگه تو دل روحانیت زن هست، ما این رو چطوری باش در میون بذاریم. ببین جمله اینه با آن پوچی ها برتر میشه و هر اندازه خانم ها روش یافته تر و کمال یافته تر گردن و به قابلیت های درونی خود بیشتر توجه کنند، بیشتر متوجه رسالتی میشوند که مطابق آن رسالت ظاهر خود را مطابق باطن معنوی و روحانی خود کنند. واقعا میتونین اینا باشون گفتمان کنین، اما روانشناسانه نه. روانشناس این کار میکنه نه، یه خود بی نمکست بی مزه است، نه وجودی این فرق میکنه، لاقل بگون حکمی. دیدم گاهی قشنگ جمله‌های قشنگ می نویسن، اما این دختر با این جمله ها روانن به طرف حجاب برمیگرده، وقت روان، میدونید که روان غیر خود جان شماست و فطرت شماست، شما باید حس وجودیتون شعله‌ای باشد در نسبت با رسالتی که نسبت به خودتون تاریخ دارید. مثلا به نظر شما چرا ما توی شهادت موفق بودیم؟ برای اینکه شهادت نمیشد با روانشناسی یا عاطفه کسی تاشت مرز شهادت بود، باید حس کنید این بودن مبناییست که دارید به میدون میارید. حالا اینا ظاهر خود را مطمئن. به همان صورتی که ملاحظه کردیم خانمهایی که الزاماً محجبه نبودن ولی به جهت زیبایی باطنی که به نور شهدا برایشان پیش آمد حجاب را برگزیدن. اینا نمونای خوبیه که میتونید وقت بذارید روش، و این به جهت رشد وجدان تاریخ بود. خدا رحمت کنه، ولی بعضی این شهدا هم که خیلی تو این قضیه پهلوانن، آقا ابراهیم که حتما دیدین که ما کار عجیبی میکنه، این اسمش مانگ، و به این جهت رشد وجدان تاریخی بود. این لغت وجدان تاریخی را من برای شهدا به کار میبرم. شهدا وجدان تاریخ، چند بارم عرایزی داشتیم در خدمت رو، که به نور شهدا در زنان ما شکل، زیرا وقتی رشد کردن و آگاه شدن در چه تاریخی زندگی میکنن دیگر درگیر لذت‌های روزمره نخواهند بود و به نجات خود و نجات دیگران فکر می‌کنند و در نتیجه با این رویکرد حجاب را انتخاب می‌نمایند تا در کنار وظیفه شرعی. درست، شما به کنار وظیفه شرعی دو مؤمنید، ولی دلم نمی‌خواد که در همین حد متوقف باشید، یعنی در حجاب مادر بزرگتون حاضر نباشید، اون که غلط نیست که هست، نه، در کنار وظیفه شرعی کرامت انسانی را نیز پاس داشته باشند. انشاءالله نتیجه این جلسه ها این بشه که حالا شروع کنید به گفتن و نوشتن. تو این گفتن و نوشتن یه چیزی در شما طلوع میکنه که اون یه نوع گفتگو میاره، یعنی دیگه شما نصیحت بخند بکنید و مجاب بکنید و دلیل بیارید، اینا نه، گفتگو. مثال ممکن است بگوید که آخه کسی نیست که باش گفتگو کنی. من به نظر خودم داشتم با تمام روحهای شما گفتگو میکردم، نمیتونم من هم نمیدین ایش وقت دلیل بیارم شما را محکوم کنم، که دیگه با خودم وقت گفتگو کردم. این تلاش این که ما یه گفتگویی داشته باشیم، حالا منظورم نیست که حالا فضا را که بابش باز کنید در این گفتگو وقت بلدین دیگه، هیچ نتیجه ای را نمیخواید بگیرید، بلکه میدان انتخاب مخاطبتون را گشوده میکنید، هرچی میخواه انتخاب کنه، اما بذارید که اون بعد از این گفتگو انتخاب کنید. برای همینم حتی شما زود قانع شدی یا پذیرفتی خیلی عقبی ما با این حرفا. بابا یعنی چه قانع شدی یا پذیرفتی؟ بابا بذار انتخاب کنم، فکر کنم. بعضی موقع باید چند سال فکر کنید تا یه انتخاب متعالی بکنه. خب قبض و بس، اگر دیر آمدم، خیلی شعر خوبیه آقای فرید اسی، خدا میدونه این شعر چرا من دوستش دارم، این میدونه اصفهان بود، بعد اسیر قبض و بست روح بودم. ببین شعر چرا مولا، اسیر قبض، یعنی هی میخواستم نمیشد، از قبض و بست روح ها که میدونه که ما همین ملت ها میخوایم، ما جوانایی ها میخوایم که این هی گرفتار خودش باشه، نه اینکه ما گرفتار ما باشه، انتخاب کنه و انشاءالله نتایج خوبی میگیرید. یه چیزی دیگه است، انشاءالله شروع میکنید و نتایج خوبی هم نتیجه مند میشه براتون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.